زنگ بیداری.
بخشنده‌ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت خویش امیدوار کرد،
که همه تویی و ما هیچ.
به نام خدا.
به نام خدای بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور یکایک شنوندگان عزیز، شنوندگان درجه یک توپ، با حال، پاکار، با ویژگی‌های مخصوص، خاص، سفارشی صدای میقات، مخصوصا شنوندگان درجه یک زنگ بیداری. خوب و خوش و سلامت و ردیف این ایام به کام همه چی میزونه، کیفتون کوکه، خدا رو شکر. بریم که داشته باشیم 256مین قسمت از برنامه جنجالی زنگ بیداری. آقا عجب هفته‌ای بود این هفته. از این هفته به طرز خیلی عجیبی از جمعه شروع شد، یه جورایی دقیقاً بعد از سخنرانی نماینده دولت همیشه منحوس و همیشه خبیث امریکا. در این بین سخنان شنیدنی پدرانه نصیحت گونه رئیس جمهور اون جناب آقای روحانی هم در خور توجه است. تأکید کردن به رئیس جمهور امریکا که تاریخ بخوان، جغرافیا بخوان. شما تاریخ نمیدانی، جغرافیا نمیدانی. آقای رئیس جمهور، تصور میکنم که شما خوب میدونین که اینا هم تاریخ خوب بلدن و هم جغرافیا خوب میدونن. تازه انقدر خوب بلدن که میتونن تاریخ و جغرافیا رو به مرور زمان طبق منفعت خودشون تغییر بدن، مثل بحرین که طبق نقشه‌های جغرافیایی قدیم برای ایران بود ولی امروز طبق خواسته اونها دیگه جزء ایران نیست. فکر میکنم بد نیست ما یکم مطالعه تاریخیمون رو بالا ببریم تا از واقعه عاشورا درس مذاکره نگیریم، تا یاد بگیریم که نبود خوشبینی یا بدبینی در سیاست رو به عنوان یک پوز روشنفکرانه و شیک قلمداد نکنیم، تا یاد بگیریم مثل سرور و سالارمون حضرت امام حسین علیه السلام هرگز برای منفعتی احتمالی دست بیعت به سمت دشمن دراز نکنیم. خب دوستان، بریم بشنویم قسمت سوم از داستان صوتی حسین، قلب تاریخ است، با اجرای آقای علی حاجی پور.
حسین، قلب تاریخ است. قسمت سوم. چند روز بعد به شهر کوفه رسیدم. بلافاصله و بدون معطلی شتابان و با قدم‌های لرزان به سمت خانه روانه شدم. آنچنان نگران مادرم بودم که از شدت اضطراب در بین راه متوجه کوچه و خیابان‌هایی را که گذرانده بودم نشدم. نفس نفس زنان با قلبی ناآرام به چند متری منزل که رسیدم، افکار ناخوشایندی در ذهنم پدید می‌آمد. اگر قبل از رسیدنم مادرم مرده باشد چه؟ وای بر من، چرا به مکه رفتم؟ اصلا جنگ حسین و یزید چه ربطی به من دارد؟ نه، امید دارم که او زنده است. اما اگر از دست من ناراحت باشد چه؟ برای اینکه چرا مادر پیرت را تنها گذاشته ای و به دیدار دوست مسلمانت در زندان رفته ای؟ اگر لعنت بر این اگرها. از ته دل گفتم لعنت به تو عبدالله، همیشه برایم درد سرساز بودی. در همین فکر و خیالها بودم که ناگهان خود را روبروی درب خانه دیدم. به آرامی در را گشادم. هنوز به دلیل عصبانیت از دست عبدالله دندانهایم را به هم می فشردم. بعد از مدت کوتاهی از شدت خوشحالی فریاد زدم
خدایا شکرت، خدایا شکرت،
خدایا شکرت. مادرم در بستر بود و با لبخندی آرام که بر لب داشت سر تا پای مرا نگاه می کرد. به چشمان مهربانش نگاه کردم و چند لحظه ای به او خیره شدم. مادر گفت
سلام پسرم، از راه رسیده ای و خسته ای، بیا و بنشین.
گفتم سلام مادر، حالت چطور است؟ پاسخ داد
بهترم، اما حال من اکنون مهم نیست. مهم رازی است که نگران بودم بمیرم و تو ندانی.
پرسیدم چه رازی مادر؟ بگذار برای بعد از اینکه خوب شدی میگویی. با باید بروم و طبیب بیاورم. با اصرار زیاد و عجیبش نرفتم و نشستم. او گفت:
هرگاه که خواستی از گذشتم سوالی بپرسی، جوابت را به آینده موکول کردم و اکنون همان آینده است که وعده داده بودم. پسرم، بدان مادرت در گذشته برده‌ای بیش نبود، خدمتکاری بدون حقوق و به اجبار. سالیان سال مجبور به انجام کارهای سخت و طاقت فرسا بودم. از کودکی این سرنوشت شوم من بود. از صبح تا به شب مشغول شستشو و انجام کارهای سخت برای ثروتمندان شهر بودم. آن سالهای جهنمی به سختی می‌گذشت و انگار هر سالش چون 10 سال می‌گذشت. با دستان کوچک و نحیفم باید کارهای سخت مردانه را نیز انجام می‌دادم. هیچ روزنه امید و هیچ آینده روشنی در انتظار من نبود تا اینکه
مادرم شروع به گریه کرد و نمی‌توانست کلامش را ادامه دهد. من گفتم: خواهش می‌کنم سعی کن ادامه بدهی. اصلا نمی‌فهمم. تو در گذشته واقعا برده بودی؟ او همراه با بغض و گریه به سخنانش ادامه داد:
پسرم، قصد ندارم با گفتن این خاطرات و این جملات که به هیچ کار امروزت نمی‌آید تو را غمگین کنم و همچنین با توجه به حال نامساعدم تنها پایان این قسمت غم‌انگیز و وحشتناک زندگیم را برایت می‌گویم. زنی نیکوکار که گویا فرشته نجات و منجی زندگی من بود، مرا از صاحبم خرید و سپس خود مرا آزاد کرد. آزاد آزاد. بعدها فهمیدم آن زن فرشته مانند فاطمه نام داشت، دختر پیامبر اسلام، همسر علی که پدرت از او برایت خاطره ها گفته بود و مادر همین حسین است که اکنون نامش در شهر بر سر زبان ها افتاده است.
سر و صدای زیادی از کوچه به گوش می‌رسد. حتما اتفاق بدی افتاده است. دوان دوان به بیرون از خانه رفتم. در کوچه افرادی تجمع کرده بودند و درگیری پیش آمده بود. مردی معترض با چهره‌ای برافروخته نعره کنان می‌گفت:
آخرین دیگر چه کاری است که می‌کنید؟ پس انسانیت و نوع دوستی شما کجا رفته؟ شما مگر انسان نیستید؟
جلو و جلوتر رفتم. اوضاع از این قرار بود که حکومت یزید مالیات‌های سنگینی را از مردم می‌گرفت. مأمورانش به بهانه گرفتن مالیات، غارت و تجاوزهایی نیز انجام می‌دادند که هیچ کس با آنان برخوردی نمی‌کرد. مرد بیچاره هم که توان پرداخت را نداشت، غارت کرده بود و دخترش را به بردگی برد. تعدادی از مردم نیز اعتراض کرده بودند و بالاخره به درگیری منجر شده. مأموران حکومتی رفته بودند و همچنان که صورت مرد بخت برگشته را نگاه می کردم، با خود گفتم که افسوس آن لحظه نبودم که به کمکشان بشتابم. حاکم شهر نعمان ابن بشیر بود که به خاطر پیری و کهولت مدت‌ها بود اداره شهر را رها کرده بود و هر کس از طرفداران و ثروتمندان حامی حکومت یزید از بی‌کفایتی نعمان سوء استفاده می‌کردند و برای خود تاخت و تاز و تجاوز می‌کردند. بعد از مدتی استراحت و همچنین مراقبت از مادر، به سمت بازار و محل کار خیش بازگشتم. با هر کدام از همسایه‌ها و مردم آشنا که صحبت می‌کردم، از حکومت یزید ناراضی بودند و بیشترشان برای حسین نامه دعوت نوشته بودند. در تقسیم بیت المال که مکانی برای تقسیم عادلانه ثروت میان مردم بود، حامیان ثروتمند یزید سلیقه‌ای عمل می‌کردند و به دوستان ثروتمند و آشنایان خود سهم بیشتری می‌دادند. این بی‌عدالتی و تبعیض موجبات نارضایتی بسیاری از مردم را فراهم نموده بود. اخباری نیز که از یزید به گوش می رسید بر شدت خشم و نارضایتی مردم می افزود. مثلا این که یزید بسیار عیاش و هوسران بود، کمترین اهمیتی به مردم و نیازهای آنها نمی داد و فقط سرگرم لذت بردن خود بود، به مقدسات ادیان اهانت می کرد و مدتی که من در مکه به کمک عبدالله رفته بودم، ریش سفیدان و اکثر مردم شهر که از ظلم و تبعیض یزید و بیکفایتی حکومتش به تنگ آمده بودند، بالاخره هزاران نامه دعوت و همپیمانی برای حسین فرستاده بودند. البته من این خبر را زودتر نیز شنیده بودم. همان شخصی که قبل از ملاقات با حسین خبر بیماری مادرم را داد، این خبر را نیز به من گفته بود. استدلالشان بر این بود که تنها کسی که توان و شجاعت و مقبولیت مورد نیاز برای مقاومت در برابر حکومت یزید را دارد، حسین است. از نظر مردم، او شجاعانه توانسته بود بدون ترس از کشته شدن به حکومت یزید نه بگوید. نه قهرمانانه. پس او یک قهرمان است. همه ی او را منجی خود صدا می زدند. منجی مردم ستم کشیده و بی پشتوانه که به او پناه برده بودند. برایم عجیب بود با بردن نام حسین در بین مردم، شور و شوق و امید زیادی در بینشان به وجود میاد. جامعه‌ای که تحت ظلم و تبعیض و تجاوز است، هنگامی که می‌بیند حقوق انسانیش لگدمال می‌شود و زمانی که در خود توان تغییر شرایط را نمی‌یابد، این جامعه به فرد شجاع و قهرمان پاکی نیاز دارد که از توده مردم برخاسته باشد تا بتواند پرنده روح آزادگی و ظلم نپذیرفتنشان را از قفس ترس و ضعف درونیشان نجات دهد. برای مردم کوفه چه کسی بهتر از حسین بود با آن سابقه خود و خانوادهش و این که پای حرفش تا پای جان ایستاده. اما با خود گفتم باز هم به من ربطی ندارد. جنگ و درگیریست میان مسلمانان. حال شاید یک طرف ظالم باشد و طرف دیگر مظلوم. اما در هر صورت اختلافیست بین خودشان. بهتر است من فقط نظاره‌گر باشم. بعد از یک روز سخت کاری دیگر در کف مغازه برای استراحت دراز کشیده بودم که صدای همهمه و شلوغی به گوش می رسید و لحظه لحظه بر شدت آن اضافه می گشت. با لحنی خوابالود به پسر جوانی که به تازگی او را به شاگردی پذیرفته بودم گفتم
اهمیتی نده، احتمالاً باز هم صدای اعتراض و آشوب مردم است. احتمالاً باز هم ماموران بی جهت کسی را کتک می زنند یا بیچاره‌ای که پول مالیات را نداده زن یا دخترش را به بردگی می برند.
منتظر بودم صدای تایید شاگردم را بشنوم، اما صدایی نیامد. صدایش زدم، باز هم صدایی نشنیدم. از روی زمین بلند شدم و متوجه شدم او از مغازه خارج شد. مغازه داران و مردم هم یکی پس از دیگری به سمت همهمه و هیاهو می رفتند. فهمیدم صدای شادی و شور و سوت و کف است. صدای شادی در این شهر؟ واقعا چیز عجیبی است. همچنان که من نیز در حال حرکت بودم، شنیده میشد حسین به نامه دعوتمان پاسخ گفته و مسلم نماینده خود را به شهر کوفه فرستاده و سخنانی از این دست به گوش می رسید. بله درست بود، منجیشان دعوتشان را پذیرفته بود و مسلم نمایندهش را برای بررسی اوضاع به شهر کوفه فرستاده بود. طبیعی بود که چندی بعد مسلم با دیدن این همه علاقه مردم به حسین و آمادگی که نشان می دادند به حسین نامه نوشت و تأکید کرد که کوفه و مردمش یک صدا تو را می خواند. شهر یک پارچه تو را می خواند حسین، پس بیا. اخبار به سرعت پراکنده می شد و دهان به دهان می گشت. شب که به خانه باز می گشتم، مقداری دارو که از طبیب برای مادرم خریده بودم همراه خود داشتم. نزدیک بستر او رفتم و جویای حالش شدم و همزمان شروع به باز کردن بسته های دارویی کردم. مادرم با اشاره از من خواست تا قدری نزدیک تر بروم. می خواست صدای ضعیفش را خوب بشنوم. پرسید:
پسرم، تو را به مسیح قسم می دهم. پسرم، از اخبار شهر برایم بگو. حسین آمد و...
وسط سوال پرسیدنش گفتم: طبیب گفته صحبت کردن برای شما ضرر دارد. دیگر چیزی نپرسید. خودم برایتان میگویم. هزاران نفر از مردم ستم دیده شهر به حسین نامه زدند و گفتند: منجی ما، به یاری و کمک ما بشتاب. حسین هم نمایندش مسلم را به سمت شهرمان فرستاد تا اوضاع شهر و مردم را بررسی کند. او به حسین در نامه ای گزارش داد که همگی منتظر تو هستند. الان که می آمدم شنیدم حسین در جواب نامه مسلم نوشته که برای نجاتمان با خانواده به کوفه می آید و حال که همگی می خواهند او هم رهبری قیام علیه حکومت ظالم یزید را بر عهده می گیرد. مادر، نبودی ببینی چقدر مردم خوشحال و شاداب هستند. روحیه همگی از شنیدن خبر آمدن حسین بهتر شده است. اصلا گویا این همه مدت تجاوز و تبعیض و ترس را فراموش کردند. شاید باور نکنی، بین راه افرادی را دیدم که از شدت شادمانی و امید اشک می ریختند. جمله پایانی تازه از دهانم خارج شده بود که متوجه شدم مادرم نیز اشک می ریزد. من گفتم: مادر، درد بیماریت بیشتر شده؟ بروم طبیب را بیاورم؟ چه کار کنم؟ تو بگو چه کار کنم؟ مادر گفت:
نه پسرم، چیزی نیست. یاد آن روزی افتادم که خبر آزادیم را شنیدم. مادر همین حسین فاطمه مرا آزاد کرد. من نیز آن روز حال این مردم را داشتم و از شدت خوشحالی اشک می ریختم. یاد آن روز افتادم. چیزی نیست.
در این حین که این اتفاقات خوب در حال افتادن بود، حاکم شهر و نماینده ی حکومت یزید که نعمان نام داشت، او نیز از تمام ماجرا با خبر شده بود. خسته شدن مردم از ظلم و بی‌عدالتی، دعوت آنان از حسین، آمدن مسلم به کوفه، استقبال بی نظیر از او، نامه مسلم به حسین و اعلام گزارش و بالاخره این که حسین دعوت را پذیرفته است. منطقی بود که یزید و حکومتش از این حوادث بسیار وحشت زده می شوند و می دانند که اگر حسین با پشتیبانی مردم موفق شود، دیگر جایی برای ظلم و زورگویانان باقی نمی ماند. چرا که حسین برای برقراری عدالت قیام خواهد کرد و هدفی جز اصلاح امور جامعه ندارد. البته خیال طرفداران حسین راحت بود و نگرانی چندانی نداشتند، چون همگی می دانستند نماینده یزید در شهر آدم بی تفاوت و ضعیفی است و از او دیگر ترسی در دل نداشتند. به عنوان یک مسیحی بی طرف شهر کوفه را که می بینم، تمامی شرایط برای یک تغییر بزرگ مهیاست، مگر اینکه اتفاق پیش بینی نشده ای بیفتد.
حسین قلب تاریخ.
بد جوری زخمی شده بود. آتیش دشمن قطع نمی شد. بعضی های عراق محاصرمون کرده بودند. هر جور شده خودم رو بهش رسوندم. وقتی رفتم بالای سرش دیدم نفس نفس میزنه. بهش گفتم زنده ای؟ گفت هنوز نه. خوشکم زد. تازه فهمیدم دنیامون چقدر با هم فرق میکنه. اون زنده بودن رو تو شهادت میدید. همونطور که خداوند توی قرآن فرموده که شهدا زنده هستن و نزد ما روزی میخورند. خاطره بود از جنگ تحمیلی 8 ساله رژیم بعثی عراق علیه ایران و اما گلهای یاس این هفته به نام توکلش به خدا بود. بیاد شهید سردار حسین خرازی. میشنویم با اجرای میثم شاهرخ و کامران.
بسم رب شهداء و صدیقین. بریزید خونها را، بکشید ما را.
ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم.
سلام خدا بر مجاهدان راه حق، سلام خدا بر آن کسانی که اون حماسه و شور را آفریدن.
به یاد شهید فرمانده حسین خرازی. وضعیت سختی بود. بیشتر فرمانده های گردان و گروهان شهید شده بودند. حسین گفت
فرمانده گردان خودمم، برو هر کی مونده جمع کن.
آخه حسین آقا،
آخه نداره، میگی چی کار کنم؟ وقت نیست، برو دیگه.
حسین جان، زاهدی از اون بر شروع کرد یا نه؟
چرا؟
بگن زاهدی از اون بر کارش شروع کرد یا نه؟
حسین جان، اینو پیگیری کن که اون گوشه بسته بشه. این وسط رو با فتحالله جعفری یه کاری شد بشه کرد. چقدر رفتی جلو؟
ببین، رسیدیم به اونجایی که کاشتن، بله؟
آه، الان مسئله درست شده؟
مسئله درست شده بود که باید فعالقون الهی حل شد.
الحمدلله، خودت هستی برن. اگه مسئله هست که خودت بالا پایینش بکن، زیاد طوری نیست. اگه وسیله داری از اینایی که تونتر را میره برای زاهدی کمک بسره.
نه، من در اختیار ندارم. شما با همت با همت هم واسه که این شما همت داشته باشه.
خیلی خب، همت دست بزه کار خودش را انجام بده. حالا تا بعدا
آقا وقت کلی انشاءالله خوبه، ولی
آره خیلی خوبه الحمدلله.
آتیش عراقی ها سبکتر شده بود. بچه ها رو جمع کردیم و برگشتیم عقب. توی سنگر نشست و منم کنارش نشستم. رو کرد بهم و گفت
تو عملیات خیبر دستم که قطع شده بود، یکی گفت حسین میخوای شهید شی یا نه؟ حس میکردم هر جوابی بدم همون میشه. یاد بچه های گردان افتادم، یاد عملیات. فکر کردم وقتش نیست حالا. گفتم نه. چشم باز کردم دیدم یکی داره زخممو میبنده.
اینو گفت و اشکاش جاری شد و گونه‌هاشو خیس کرد. بلند شد رفت لب آب و گفت
چند نفر رو بردار برو کمک بچه های امدادگر.
با قایق تو منطقه گشت می زدیم. چند روزی بود عراقی ها به راه کمین می زدن. کار به جایی رسید که خود حسین هم می اومد تو گشت زنی ها شرکت می کرد. یه بار تو گشت زنی بودیم که قایقامون رسید به هم. حسین گفت
چه خبر بچه ها؟ وضعیت چطوره؟
چند روز بود قایقامون خراب شده بود و وضعیت خیلی ناجور شده بود. عراقی ها هم راحت کمین می زدن. ولی الان شرایط بهتره. اما خب همش باید تو حال گشت‌زنی باشیم که بچه ها کمین نخورن. واسه همین عصر که میشه میپریم پایین صبحونه و نهار و شام رو با هم میخوریم.
پس کی نماز میخونین؟
همون عصر دیگه.
بی خود، همین الان وضو بگیرین، همینجا لب آب نمازتون رو بخونین.
ما هم گوش به فرمان همونجا نمازمون رو خوندیم. اعتقادات قوی شهید حسین خرازی خیلی وقتها به داد بچه ها می رسید، مخصوصا شبهای عملیات.
خداوند تبارک و تعالی در آیه می فرماند شما نیستین که تیر رو به هدف رها می کنین، بلکه خدا هستش. از این آیه این طور استنباط میشه که نیروی الهی، قوه قاهره خدا در یه شخصی به نام انسان به فعل در اومده و تونسته بجنگه در راه خدا و در راه خدا قتال بکنه و در راه خدا تیراندازی بکنه. خداوند در قرآن بازم در آیه میفرمایه که یه بلای حسنه هست برای مؤمنین، یه ابتلایی هستش برای مؤمنین که خودشون آزمایش بکنن. انشاءالله بدور از منیت ها و بدور از اینکه بگیم کی فاتح جنگه و بدور از غرور و عجب، برای خدا، برای رضای خدا جنگ کرده باشیم و انشاءالله بر سر این مسئله صادق باشیم. چرا که یکی از شرایط پیروزی اینه که خداوند در ما صداقت جهاد کردن رو ببینه، یعنی ببینه که ما واقعا در این مسئله، در این معنا صادق هستیم.
یه باری از امروز رو دوشت سکش واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشت سکش واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. ولی ایستادن فقط کار ماست، ما که قصمون قصه خواب نیست. بیا دل به دریا بزن شک نکن، سر انجام این رود مرداب نیست.
دیدین چی شد؟ دیدین این کاوی وحشی زد زیر میز و کل قرارداد برجام برد رو هوا. تازه هرچی از دهنش در اومد به ملت عزیز ایران گفت از جمله تروریست. خلیج فارس هم خب بله دیگه، گفتن خلیج عربی.
یه جوری بد جوری به ریشمون خندیدن.
من به هیچ وقت به مذاکره با آمریکا خوشبین نبودم، نه از باب یک توهم بلکه از باب تجربه. خواهید دید که این تجربه ما از کجا حاصل شده. این را هم ما گفتیم که توافق نکردن بهتر از توافق بد است. گفتیم به طرف مقابل اعتماد نکنید. وقتی خرش از پل گذشت بر میگرده به ریش شما میخنده.
نکاش فقط به ریشمون میخندیدن احسان جان. اون طرف که زده زیر میز و هر چقدرم خواسته تحریم جدید کرد و حتی ورود ایرانی ها هم به کشورش ممنوع کرده، اما این طرف خبراییه. اول که میگفتن شما اصلا بلد نیستین با دنیا حرف بزنین.
چجور آب و صابون بیاریم روتونه بشوریم؟ ناراحتی تحریم برداشته شده؟ پاسبان تحریم ناراحتید؟ میخوایید تحریم برگردانید؟ تحریم بر نمیگردد. شما میخوایید با دنیا مذاکره کنید؟ شما بلدید با دنیا مذاکره کنید؟ شما زبان دنیا را میفهمید چیه؟ شما در فهم زبان ملت خودتون گرفتارید؟
اینجاست که باید گفت درود بر شرف پرچمداران گفتگوی تمدن‌ها و کسانی که بلدن با دنیا مذاکره کنن. ما که بلد نیستیم. آب و صابون بیارید رومونو بشورید. آقای پرزیدنت الان دقیقاً کی باید با آب و صابون روی کیو بشوره؟
میگن بر اساس قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام با رهبری است. مسئولیت برجام خوب یا بد نیز بر اساس قانون با رهبری است. مسئولیت کدام برجام با رهبری است؟ همونی که هر 9 تا شرط رهبری رو کنار گذاشتین و گفتین از خط قرمزها عبور کردید؟ والا تا وقتی برجام فتح الفتوح و معجزه قرن بود اسمی از رهبری نبردین و گفتین
مسئول این کار رئیس جمهوره، دولت مسئول مذاکرات، رئیس جمهور مسئول مذاکرات. امروز هم من گفتم که من همه مسئولیت رو به عهده میگیرم.
اون وقت الان میگین رهبری؟ رهبر گفت آمریکایی‌ها به عهدشون عمل نمی‌کنن.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدن، اینا دروغگوان، اینها پای حرفشون نمی‌ایستند. حالا ملاحظه می‌کنید دیگه.
ما هیچ توافقی را امضا نخواهیم کرد مگر آن که در اولین روز اجرای توافق تمامی تحریم‌های اقتصادی بالمره به همون روز لغو شود.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدن، اینا دروغگوان، اینها پای حرفشون نمی ایستن.
ولی باز شما گفتین
چرا ما رفتیم کنار قدرت‌های بزرگ؟ بعضی‌ها که می‌گفتن اصلا نباید با اینا حرف بزنیم، اصلا نباید با اینا نزدیک شیم. همین تا نشستیم اونا یک کلاه گشاد دارن، همین نشستیم سر ما می‌ذارن. هر شما می‌گفتیم بابا ما عمامه داریم، کلاه سر ما نمیره، می‌گفتن نه یک کلاه خیلی گشاد دارن فوق عمامه. بعضی‌ها مخالف بودن، می‌گفتن نباید مذاکره کنیم. یک توافق برد برد هست، به نفع همه است این توافق، به نفع منطقه است.
آقا بی خیال، آقا بی خیال، همه چی مثل روز روشنه، حتی واسه اونی که عینک دودی زده. حرف ما چیز دیگه است. ترامپ میدونه اوباما قبلا فاتحه هسته‌ای رو خونده، چیزی نمونده از هسته ایران که بشه روش مانور داد. رفته سراغ بحث موشکی و حذف قدرت نظامی ایران، یعنی خلع سلاح. این کابوی خوب میدونه داره چی کار میکنه، اما چه کسی این کد رو بهش داده؟ کی بهش گرا داده که های کابوی شاخاتو تیز کن برو سراغ سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران؟ این آقایی که امروز قرمون صدقه سپاه میره و میگه ما بر سر سپاه مذاکره نمی‌کنیم و یه جورایی داره توپ خروج از برجام و به بهانه اینکه امریکا سپاه رو تحریم کرده میندازه توی زمین خودی، این آقا همونی نیست که در زمان انتخابات به غربی‌ها چراغ زد و استارت حمله به سپاه پاسداران و قدرت موشکی ایران رو کلید زد؟
اونجایی که خواستیم برجام رو به هم بزنیم دیدیم چه کار کردن، آمدن چگونه شهرهای زیرزمینی رو نشون دادن تا برجام رو به هم بزنن، روی موشک شعار نوشتن تا برجام رو به هم بزنن. برای اینکه ما نتونیم از برجام صد استفاده کنیم، ما از همه این مسائل ملت ما عبور کرد.
و بعد در ادامه همان صحبت‌ها و نشان دادن سپاه به عنوان مانع اجرای برجام، رو به ملت ایران چنین گفت:
من الان به ملت ایران اعلام میکنم آمادگی دارم در 4 سال بعد غیر از تحریم های هسته‌ای که در این 4 سال برداشتم، بقیه تحریم های ملت ایران را به خوبی و با قدرت بردارم و عزت ایران را و منفعت ایران را به ملت ایران برگردانم.
آقای پرزیدنت، شما کدام تحریم ها رو برداشتین که میخواین ادامه تحریم ها رو هم بردارین؟ یعنی اینکه آمریکا تحریم ها رو چند برابر کرده و رسما برجام رو پاره کرده دلیل خروج آمریکا از برجام نیست؟ همه چی تقصیر سپاهه؟ اصلا چرا راه دور بریم؟ همون مرحوم هاشمی رفسنجانی پدر سیاسی همین آقایان رسما پشت تریبون ها اعلام کرد که
اگر میبینید آلمان و ژاپن این روزها بهترین، هنوز محکم‌ترین اقتصاد دنیا رو دارن، اینا بعد از جنگ جهانی دوم محروم شدن از نیروی نظامی، ممنوع شدن که نیروی نظامی داشته باشن. خب نیروهای نظامی بیشترین خرجای کشورهای در حال جنگ رو می‌بردن. پولهاشون آزاد شد، رفت دنبال کارهای علمی و تولیدی، اقتصاد علمی و دانشبانیان برای خودشون درست کردند. این راه باز شده در ایران. مطمئنم که دوره دوم دولت آقای روحانی میتونه ما رو با اون انجا برسونه.
برنامه نابودی قدرت دفاعی موشک ایران از قبل چیده شده بود توسط همین دولت. حرف دیروز این دولت حرف امروز آمریکایی هاست و همان موقع پاسخ رهبر عزیزمان این بود.
یکی که بعضی ها بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست. این هم اگر از روی ناآگاهی گفته باشه اون ناآگاهی است. اگر روی ناآگاهی گفته شده باشه اون ناآگاهی است. از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانت داره.
تاریخ تکرار میشه و ما باید ازش درس بگیریم. اشعث ابن قیس بعد از حکمیت ابو موسی اشعری و نشاندن معاویه به جای مولا علی علیه السلام، علی‌رغم همه کوتاهی‌ها و سرپیچی‌هایی که نسبت به نصایح امام انجام داده بود، خطاب به امام گفت: یا علی، ما فریب خوردیم، تو چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ عجب روزگاریه.
باز چه شده کندی؟ تا مشت طلایی سفیر را به چند پاره پوست خطی فروختید؟ این بار از دل ریش ما چه میخواهید؟ فریب خوردی مالک، فریب خوردی. حاضریم گردن به تیغ قصاص علی بسپاریم. اگر علی بخواهد به یک طرفت العین سپاهیان خود را تار و مار میکنیم.
روکست سست ایمان ها، خطاهایتون را هزار جهات جبران نمی کنم. کاری که شما با علی کردید هیچ امتی در تاریخ با زعیمش نکرد. او را به قبول حکمیت واداشتید، اشعری نادان را حجم قرار دادید. علی نگفت قرآن ناطق منم؟ گفت یا نگفت؟ علی نگفت اشعری حریف پسر نابغه نیست. شما منقبه یه دست میخوایید نه خلیفه. از اسلام اشعث فقط قلقل کلمات عربیش را از بری.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدن، اینا دروغگوان، اینها پای حرفشون نمی ایستن.
دیروز حتی مردم رو در مقابل رهبری قرار دادن که ما میخوایم تحریما رو برداریم، ولی مخالفین مذاکره با آمریکا نمیذارن که رهبر در صف اول مخالفان بود. امروز میگن هر چی بوده به دستور رهبری بوده. اما پاسخ مردم ما به تهدیدهای کابوی‌ها و گاوچرونای آمریکایی و مزدوران داخلی همان پاسخ رهبر عزیزمون هست.
بله، ما موشک داریم، موشک دقیق داریم. موشک ما هدف را از فاصله چند هزار کیلومتری قادر است بزند. این را با قدرت به دست آوردیم، با قدرت حفظ می‌کنیم، با قدرت افزایش خواهیم داد ان شاءالله. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
عزت ماست چو خورشید ولی بر بام است، اقتداری که شکستند غم اسلام است. آن سننگی که به پیشانی ایران زده اند، ترکمن چای و گلستان و سپس بر جام است. قساوت ها و لطافت های عاشورا عنوان برنامه نفس حق این هفته است. شاید از خودتون بپرسین مگه لطافت هم در عاشورا بوده؟ با شنیدن سخنان استاد بزرگ اخلاق حاج علی صفایی به پاسخ این سوال میرسیم.
گفتم این خطوط قصاوت و لطافت آدم تصور میکنه. او جونه، جون غلام سیاهی از مایملک ابوذر باقی مانده، بعد از اینکه آزاد شد، بعد از ابوذر با امیرالمومنین، بعد هم با امام حسن، بعدم در کنار ابا عبدالله است. پیر شده. حضرت به جون میگن حسینی که به علی اکبرش حتی لحظه‌ای فرصت ندادم اون که اسخاص اذنش و اجازه همراه بود، و وقتی جون میخواد بره به سمت سپاه برای جنگیدن، حضرت میگن من زمامی بر تو ندارم، تو نمیخواد، تو دیگه سنی به قول ما گذروندی، نمیخواد در این راه کشته بشی. حرف میگه نمیخوای خونه سیاه من. میگه تو راست میگی حسین جان، خونه سیاه من، من بدبو هستم، بدرنگم، خونم خونه سیاه من، نمیخوای تو همراه خونهای پاک متحره شد. حسین میگه نه. بعدم بعد آخر لحظه حسین مده بالا سر، اللهم بیب وجه طیب ریحا. چقدر لطاف. میگم خدا شده با این دید آدم به قضای عاشورا نگاه میکنه، یه حساب دیگه ایه، مثل که تمام خلقت هم، من باور کن گاهی برام اینقدر مسئله تام و تمامه، همه هستی به پا بشه، فقط یه عاشورا تو شکل بگیره، هیچ چیز دیگه نباشه، نه ماه برن، نه نمیدونم عطارد رو ببینن، نه نمیدونم کهکشان ها رو کشف کنن، نه این همین جلوه های از قساوت و عشق شکل بگیره توی عالم. حرف تمامه، کم نیست. چقدر لطافت، چقدر محبت. راجب به قاسم ابن حسن هست که جوان 13 ساله است، اومده جنگیده، اونقدر به این ضربه زدن که وقتی حسین اون رو سینه به سینه خودش چسبانده، پاهاش به زمین کشیده میشه، یعنی تیکه تیکه شده. این طور با قصابت اینها رو از بیم نمیدن برای کشتن، مگه چقدر ضربه میخواد یکی؟ ابا عبدالله کوتاه نیستن، قاسم هم که خیلی بلند نیست، سنی هم نداره، وقتی سینهش با سینه حسینه چطور پاهاش رو زمین کشیده میشه؟ کاری نکرده، نه مالی خورده، نه کسی رو کشته. یا بغض علی رو داریم، حالا بغض علی برفرض بشه، چقدر این بغض میتونه منتقل بشه؟ بغض نیست، قصابت ها. آقا من بس هرچی فکر میکنم، خب ابا عبدالله خب کاری که نکرده، حالا اومده نهایتا با شما بیعت نکرده، حرف تو رو گوش نکرده، دو روزم شما رو توی بیابون نگه داره، خب بکشیدش دیگه، چرا اینجور؟ این طرف چقدر عظمت، با همه این قصابت ها اینقدر مهربون، اینقدر اتمام حجت بکنی، اینقدر مسئله رو روشن، شاید یکی برگرده، شاید، و شاید تو بعدها برگردن. خب توابین بذر توبه رو در اونها حسین دیخته، من نمیگم مقبول شد یا مقبول نشده.
تو برگردی زمین، کتاب خاک خورده‌ای خواهد شد در گوشه کهکشان. ستاره ها علائم نورانی شب هستند که راه آمدنت را روشن می کنند. می دانم که نیافتنت گناه چشم های ماست در آسمان شهری که خورشید مقوایی را بر آن آویخته.
خب همراهان گرامی و ارجمند، به پایان 256مین قسمت از برنامه زنگ بیداری رسیدیم. ممنون از همراهیتون و ممنون از نظرهای پرمحبت و سازندتون. انشالله مثل همیشه سه شنبه هفته آینده ساعت 9 شب میهمان دلهای شما خوبان هستیم. در پناه حق باشین. یا علی مدد، خدا نگهدار.
تا خدا بنده نواز است به خلقش چه نیاز، می کشم ناز یکی تا به همه ناز کنم. یا حق.
هر شب چشمامون به آسمونه، پس که می آیی خدا می دونه.